بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين برحماية الله ميداني قدس الله نفسه در این کتاب خمسی که تقدیرات ایشونه در صفحه 11 به بعد نکاتی را از آیه شریفه وَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ استخراج کرده اند. اینها قابل برای توجه ازا ما هم برز رسندیم. دو نکته را دیروز عرض کردم. یه نکته سومی که ایشون می‌فرمایند اینه، می‌گویند به این که آیه شریفه فرموده و علمو انما غنمتم من شیئن انما غنمتم من شیء فان فان لله خمسه. هر دو کلمه ان به فتح همزه است و علمو انما غنمتم فان لله خمسه، که بعضی من لا خبرت را از آقایون گفتن اینجا حصر نیست، برای اینکه به ان آمده، ان هم به تعبیر مصدر میره، معناش اینه که وعلمو ان وعلمو که غنیمت لله و للرسول و اثبات تکلیف به قول این آقا نکرده. خب به هر حال شکی نیست که کلمه ای که من تا دیشب فکر کردم شاید بعض قرآن ها این نباشه، اما دیدم اکثر قرآن هایی که در اختیار ما بود همه به فتح همزه است. و علمو انه ما غنمتم فان لله خمسه وللرسول، در مقام حصر گفتن نیست. خب حالا مرحوم میلانی در نکته سوم میفرمایند که اول آیه به صورت فعل آمده و علمو ان ما غنمتم، نفرموده و علمو ان الغنیمت لله، و بعد میگه به این که افعال ثلاثی مجرد ازشون استفاده قصد و اراده نمیشه. مثلا تلف مال مردم، این تلف میخواد با اراده باشه یا به غیر اراده، یا بالا بول کرد فلان کس، این میخواد به اراده باشه یا به غیر اراده. میگه ممکنه در ثلاثی مزید از نسبت حکم از نسبت استفاده قصد و اراده بشه، اما در افعال ثلاثی مجرد استفاده قصد و اراده نمیشه. بنابراین آیه میگوید که غنمتم نسبت داده غنیمت را به متکلم به مخاطبین، فرموده ای مسلمان ها اون چه که فائده ای به دست شما میرسد باید بدانید که یک پنجم او و یک خمس او مال خدا و رسوله. بنابراین میفرمان که بر این اساس اگر ولو کسی به هر صورتی غنیمتی نصیب او شود، به مقتضای این آیه خمس بر او واجبه، خواه این حصول غنیمت به اختیار باشه، مثل که میره دنبال تکسب و دنبال قوس و فرو رفتن در دریا برای اینکه لؤلؤ و مروارید استخراج کنه، یا نه بدون اختیار غنیمتی نصیب او بشه، از راه ارثی از راه ابراء و حبی و نظائر اینها. ایشون میفهمن از این آیه استفاده تعمیم میشه حتی نسبت به مواردی که حصول فائده بلا اختیار انجام بپذیره. استاد خویی به عکس میفرمود که اتفاقا ظاهر نسبت ها همان است که اگر مسناد داده شد به ذوی العقول ظهور در قصد و اراده داره. بر همین اساس بحثی است که اگر شخصی در حال استبراء بولی از او و قطره بولی خارج شد، آیا استقبال قبله در آن حال حرام ام لا؟ معروفه که شیخ انصاری رضوان الله علیه در حال احتضار پای مبارک ایشون را به طرف قبله دراز می‌کردن و شیخ برمیگردان از قبله به طرف دیگر. بعد معلوم شد که چون عرض کنم در اثر کهولت سن یا در اثر بیماری حالت سلس البول به شیخ دست داده بوده، بی اختیار ازش خارج می شده قطرات بولی. لذا چون بول الالقبل حرامه، شیخ بزرگوار پای خودشون را از قبله منحرف می کردن تا بول الالقبله نشه، و از طرفی هم دیگران که وظیفه داشتن محتضر را رو به قبله کنند، پای شیخ را به طرف قبله بر می گردندن. استاد خویی می فرمود که همون باله هم وقتی اسناد به ذوی العقول داده بشه، این معنیش که به اختیار از او بول صادر بشه. پس در حال استبراء که بی اختیار بول از شخص خارج میشه، این مضر به عرض کنم حکم الهی نیست، چون او بول را به اختیار خارج نمی کنه از خودش، بلکه در اثر خرطات بول خارج میشه. حالا استاد میلانی میفرمان خیر، در ثلاثی مجرد اسناد ولو به ذوی العقول داده بشه، لازم نیستی ان قصد و ارادت باشه. پس غنیمتم یعنی اون غنیمتی که به دست شما میاد، بدانید در این غنیمت خمسه. حالا خواه این غنیمت را خودتون به قصد و اختیار تحصیل کنید، یا نه این غنیمت نصیب شما بلا اختیار میشه. به هر صورت خمس در او واجبه و بر این اساس میراث غیر مختصب خمس در او واجبه. اینکه علما گفتن یکی از موارد وجوب خمس میراثی است که لا یختصب و امید بهش نیست، شاید بر این اساس باشه. خب این یه نکته. دیگری از نکاتی که این مرد بزرگ در این تقریرات بیان کرده، خب له وجهون، و ببینیم که حالا بعد دلیل دیگری هم داره یا نه. عرض کنم نکته چهارمی که ایشون ذکر میکنن، میگن خب همونطوری که ابن مالک عرض کنم که در الفیه گفته، فا برای ترتیب با اتصال در قبال ثم، که ثم برای ترتیب مع الاتصال، اما فا برای ترتیب است و بدون انفصال با اتصال. خب اگر اینه، بنابر این آیه شریفه میفرماد فعلم انما قنمتم فان لله بعد از قنیمت، بدانید که یک پنجم این مال برای خدا و رسوله. معنیش اینه که دیگه حلول حول شرط نیست. در قبال زکات که در زکات حولان حول شرطه، ولیکن در خمس به مجرد فائده خمس واجب میشه. اتفاقا این از روایات هم برمیاد، ولو ان خیاطا یخیط الثوب بخمس دوانب فلنا فیه دانب، یکی از پنج دانب مال امام معصوم و خدا و رسوله. یعنی گذشته یک سال شرط نیست. لذا فقها هم فتوا میدن که شخصی که فائده ای ببره، همون آنی که فائده به دست او آمده اخراج خمس بر او واجبه. منتها گفتن چون خود ائمه فرمودن الخمس و بعد المعونه، تا یک سال خودشون اجازه دادن برای این حلال بودن نطفه ها و حلال بودن تغذیه شیعیان که تا یک سال از فائده بهره ببرند، بعد از معونه یک سال خمس بپردازند. ولی ظاهر آیه اینه که نه، بلا فاصله بعد از غنیمت خمس واجب میشه. اینم نکته جالبی است، به حرف خوبیه. اما نکته دیگر این که همونطور که در آخر درس دیروز به عرض رسید، کلمه لام وارد شده، فعلمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. در این آیه شریفه سه تا را با لام آورده، فرموده است به اینکه اون غنیمتی که نصیب شما میشه برای خدا و برای رسول و برای ذل قربا خمس است، اما ستای بعد را با حذف لام ذکر کرده، لذل قربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل. ما در شریعت دو قسم داریم از ولایت ها، یکی مثل ولایت اب و جد. خب بر صغیر هم اب مستقلن ولایت داره و هم جد مستقلن ولایت داره. یا مثلا اوصیا، اگر کسی دو نفر یا سه نفر را وصی خودش قرار داد، هر یک از اوصیا مستقلن دارای حق تصرف و حق الولایه است. یا مثلا در نواب عام ولی است ارواح نافدا، انظروا الى رجل منكم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فَلْيَرْتَزَوْ بِهِ حَكَمًا. مردی که مجتهد عادل بود، این میتواند که قاضی تحکیم قرار بگیره، بلکه قاضی منصوب هست مجتهد عادل. اما این نه آن است که برای یک نفر این حق ثابت باشه، بلکه برای هر فقیه جامع و شرائطی این حق ثابته. حالا آیه شریفه می‌فرماید برای خدا و رسول خدا و ذی‌القربا خمس است. این از چه قبیله؟ آیا معناش اینه که همه خمس را میتوان به خدا داد و همه خمس را میشود به رسول خدا و همچنین به ذی‌القربا داد؟ آیا این مالکیت و یا حق اختصاص به نحو مستقل است یا خیر این به نحو مجموعه؟ خمس را باید به این شش مورد داد که در نتیجه مثل زکات بگیم همونطور که اونجا باید تقسیم بشه به هشت قسمت، اینجا هم خمس باید تقسیم بشه به شش قسمت و هر کدام سهم مستقلی از مجموع این ششتا را دارن. کدام یکی از این استفاده میشه؟ ممکن است بگیم که به قرینه اینکه هر یک از این ستا لام مستقل، لام بر او مستقلن وارد شده، معناش اینه که هر یک از خدا و رسول و ذی‌القربا می توانند در همه خمس تصرف کنند ولو در عرض یک دیگر. فإن لله خمسه والرسول، بگیم هر کدام تمام خمس را مثل پدر و جد، مثل دو وصی و سه وصی از این قبیل باشه، یا نه بگیم که این ها لام در مقام اختصاص یک سهم از شش سهمه، نه اینکه تمام خمس را مستقلن برای هر یک از اینها تماماً هست. بگیم که میشه هر دو احتمال، اما به حسب روایات برمیاد که خیر این به صورت مستقل هست اما در حصه ای از خمس، نه در کل خمس، یعنی همه خمس مال هر یک از این شش طبقه نیست، بلکه هر حصه ای از شش حصه برای این جمعیت. این روایتش را که می توان ازش استفاده کرد که از این قبیله، از کنم که روایت کلینی عن ابی الحسن موسی علیه السلام، روایت را مرحوم صاحب وسائل در باب اول از ابواب قسمت الخمس حدیث هشتم نقل کرده. قال علیه السلام و یقسم بینهم الخمس علی ستت اسهم. موسی بن جعفر مامودن که تقسیم میشه خون به شش قسمت، سهم لله و سهم لرسول الله و سهم لذی‌القربا و سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لابناء السبيل. بعد فرمود فسهم الله و سهم رسول الله لأول الامر من بعد رسول الله وراثتا وله ثلاثة اسهم سهمان وراثتن و سهم مقسوم له. فرمود که ابتداء خنس به شش سهم تقسیم میشه. سهمی مخصوص خداست که او میرسه به این پیغمبر و سهمی است که مخصوص پیغمبره و یک سهم هم مال ذوی القربای پیغمبره که فرمود ذوی القربا مراد امام معصومه. پس امام معصوم یک سهم از شش سهم را مستقلن میبره و دو سهم را بر اساس وراثت، زیرا حق الله به رسول برمیگرده و حق رسول هم وراثتن به امام معصوم برمیگرده. و بعد فرمود که سه سهم هم مخصوص یتاما و ابن السبیل و مساکینه که اون سه سهم ها هم می شود در اختیار امام معصوم قرار بگیره، چون لام در ذوی القربا آمده ولی در اون سلسله دیگر لام نیامده. معناش اینه که ذوی القربا مال یتاما و مساکین و ابناء السبیل را هم می توانه امام معصوم بگیره. بله، هم همین میگیم مال اونهایه، الا اینکه حالا چون لام بر اونها داخل نشده میتونیم بگیم که یعنی این را امام معصوم باید بگیره سهم اونها را در اختصار در بخونه، میتونه امام معصوم بگیره و به اونها برسانه. حالا اونم میره که فتاوای بعض علما اینه که سهم سادات را هم باید به معصوم به نائب الامام داد که او بر سادات تقسیم کنه یتاما و غیرزاره. بعضی هم که اینه نبود. خب اینم مطلب دیگری که در اینجا هست. وقتی یه فرمایش دیگر ما آقای میلانی رضوان الله علیه داره که میگه این انهی که در اینجا آمده در اول آیه و بعد هم فعن لله مسهو، این منافات با حصر نداره که ازش استفاده تأکید بشه که حتماً این حکم ثابته. گرچه گفتن ان و ما بعدش به تعبید مستر میره، اما این منافی با تأکید هم نیست. در قبال بعض اون چی که بعض از آیین دیگه گفتن که خیر از این آیه استفاده حتی الزام به خمس هم نمیشه. خیر، مطلب دیگری که حالا قطع نظر فرمایش ایشون عرض میکنم اون اینه که کلمه قوم بعد از فضلای معاصر میگن که غنیمت عبارت است از مالی که غیر مترقب نصیب آدم بشه. برای اینکه چون غنیمت در مقابل غرامت، غرامت عبارت است از تحمل خسارت و جریمه، ولی غنیمت عبارت است از چیزی که نصیب آدم میشه و مترقب نیست و منتظر او علی القاعده نباشه. بر همین اساس هم بعضی گفتند که غنیمت عبارت از چیزی که بلا بدل باشه، مجانا نصیب آدم بشه. چون معمولا مالی که آدم کوشش نکرده و برای او زحمتی نکشیده این میشه غنیمت و در قبالش هم چیزی واقع نشده از آدم. کاسبی که یا کارگری که میره کار میکنه آخر وقت هم پول میگیره، خب این غنیمت نیست. برای خاطر اینکه چون غنیمت عبارت از مال غیر مترقبه، بله اگر یک کارگری روزی 20 تومان اجرتشه، آمد خدمت شما کار کرد، شما بو 25 تومان داری، میگیم اون 5 تومان غنیمته، چون در قبال عملی نبوده و مترقب نبوده. اما اصل 20 تومان او دیگه نمیشود بهش اطلاق غنیمت کرد. بعد این آقای بعض معاصرین میگه که در قوس و کند و نظائر و معادن هم از همین قبیله. خب گنج ها معمولا فائده هایی است که غیر مترقبه. گفتم مرحوم صدر اصفهانی رفته بود در مکه زیر ناودان طلا در وقتی که باران میبارید قرار گرفت، چون معروفه که اگر در اون وقت زیر ناودان قرار بگیری و آب باران بریزه دعا کنی مستجاب میشه. ایشون زیر ناودان قرار گرفت و دعا کرد که خدایا به من دنیا بده، من آخرتم را با دنیایی که تو دادی تأمین میکنم. خب بعد آمد در یک سفری که میخواست بره از محل خودش به یک روستای دیگری، پای اسبش یه مرتبه بند گرفت، به یک سوراخی رفت پایین، پرد شد، از روی اسب آمد که دست اسبش را بیرون کنه، نگاه کرد، دید که عجب، اینجا یک خانه ایست که پر از کوزه های پر از اشرفی و طلایه. خب از همینجا ثروت کلانی گیرش آمد و که داستانش دیگه مفصله. خب گنج معمولا فائده های غیر مترقبه. در قوس و معدن هم همینطوره. خب معادن اینطور نیستش که آدم یه چیز سطحی باشه بره بکنه و در بیاره. معدن باید رفت در اعماق زمین، یه مرتبه نصیب آدم یه خطی و یک رگه از فیروزه میشه، یه مرتبه هم هرچی بکوشی به جایی نمیرسه و فایده برش بار نمیشه. و در قوس هم همینطوره. اینطور نیست که 100% کسی که در دریا قدم میگذاره حتما نصیبش لؤلؤ و مروارید بشه. ممکنه بشه، گاه میشه، گاهی نمیشه. لذا در همه اینها ازش تعبیر شده به غنیمت، چون یک امری است که معمولا غیر مترقبه. در جنگ هم که قنائم گفتن، برای اینکه اصل کار جنگجو اینه که بر لشکر مقابل غالب بشه، اما اینکه حالا بعد از لشکر مغلوب اسبها و یا اینکه اموال فراوان و حتی زمینها و خانه‌ها باقی میمانه، اینها همه اموری است که غنیمت، یعنی غیر مترقب الحصول. حالا با توجه به این میگیم که از آیه شریفه استفاده میشود که هر چیزی که عادتاً غیر مترقباً نصیب آدمیان میشود، باید یک خمس او را به خدا و رسول و ذوی القربی برسانند. خب با توجه به این در ارباح مکاسب هم میگیم زائد از مقدار مصرف باید خمس بده، و الا کسی که کسبی میکنه دیگه زائد از مقدار اصل مقدار زندگی و مصرف زندگیش که خمس نداره. اگر زیادتر بیاد که غیر مترقب است و غنیمته، بر اون زیادی خمس واجبه. حالا با توجه به این پس ما می توانیم بگیم معنای اصل غنیمت عبارت از چیزی که حاصل میشه و عادتاً مترقب الحصول نیست. خب مثل حال مالیات های هم همینطوره، میگن آقا چیزایی که مازاده شما باید بیای به ما مالیاتش را بپردازی. گرچه گاهی اداره مالیات هم ظلم زیاد میکنه، از اصل پول هم میگیره. خیلی خوب، حالا بحث در این بود که آیا این غنایمی که خمسش واجب هست و بر ثابت میشه اختصاص داره در حساب آیه به غنایم دارالحرب؟ دیروز بعد رسید که نه، گرچه بعضی مثل صاحب جواهر اصرار دارن که این مخصوص آیه به غنایم دارالحربه، اما در تعدادی از روایات وارد شده و تصریح هم کرده به این که این اختصاص به غنایم دارالحرب نداره، مثل صحیحه علی بن مهذیار که در باب چهارم از ابواب انفال حدیث هشتم آمده و از اون بهتر به همچنین با صحیح علی بن مهذیار باب هشتم از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث پنجم، باز روایت حکیم مؤذن بنی عیس از امام صادق باب چهارم از ابواب انفال که بهتر از همو از نظر ظاهر معنا فقه الرضاست و کل ما افاده الناس فهو غنیمتون لا فرق بین الکنوز والمعادن والقوس و ربح التجاره و قله الضیعه و سائر الفوائد والمکاسب والصناعات والمواریث و غیرها. بعد تعریف فرمود لان الجمیع غنیمت و فائده. بنابراین از نظر تفسیر اهل بیت به فرض اینکه فرمایش جواهر قبول کنیم و بگیم مورد آیه دارالحربه، ولی به حسب روایات متعدد هر فائده ای داخل در آیه شریفه خواهد بود. والحمدلله.